رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آقایون خانما سلام علیکم. رفیق من مهندس نرم افزاره و چند سالیه که توی یه شرکت مشغول کار شده. دیروز به هم زنگ زد و گفت همین جان، راستش من میخوام یه نرم افزار رو به صورت دست دوم از یکی از آشناها بخرم. چند ساعت پیش همینطور اتفاقی رفتم توی سایت اون مؤسسه، دیدم که نوشته هر گونه کپی و تکثیر از این نرم افزار شرعاً جایز نیست. هیچی دیگه، منم زنگ زدم به این بنده خدا و داستان رو بهش گفتم. گفتم اخوی، این مؤسسه کپی گرفتن از نرم افزار رو اجازه نداده ها. ولی این بنده خدا گفت که خیالت راحت، من ازشون اجازه این کار رو گرفتم، حلال حلاله. حالا سوالم اینه که اگه ایشون دروغ گفته باشه چی؟ آیا وظیفه‌ای به عهده من هست؟ من مقلد رهبری هستم و میخوام فتوای ایشون رو بدونم. گفتم رضا جان، اولا دمت گرم که حواست به همه جوانب به کار هست. در ثانی در مورد سوال تو باید بگم که پاسخ حضرت آقا اینه که این معامله اشکالی نداره و تا زمانی که خلاف اون ثابت نشده شما تکلیفی ندارید. ارادتمند.
بعد از ظهر زمستانی شما به خیر باشه انشاءالله. شنوندگان گرامی و ارجمند رادیو معارف، ساعت 15:01 دوشنبه 29 رجب هست، 29 دی ماه، و بخش دوم برنامه رادیو معارف تقدیم حضورتون میشه انشاءالله تا لحظات دیگر. پس از عرض بنده، شنونده برنامه فقه پویا خواهید بود با موضوع بررسی فقهی و حقوقی جراحی زیبایی در عصر شبکه‌های اجتماعی. بعد از اون 15:45 تنین وحی رو پخش میکنیم که اختصاص داره با آیات 69 تا 83 سوره مبارکه هود. ساعت 16 هم پرسمان تربیتی پخش خواهد شد و استاد ترشون پاسخ میگن به سوالات تربیتی شما عزیزان. 16:35 هم ساعت پخش برنامه رواق معرفت هست. سپس ساعت 17 برنامه به رنگ خدا به طور زنده توسط همکارانم تقدیم حضورتون میشه و در این برنامه انشاءالله به استقبال اذان مغرب به افق قم هم میریم در ساعت 17:42 و انشاءالله بعد از این برنامه و دعا و نیایش شنونده برنامه جرعه خواهید بود با صحبت حجت الاسلام و المسلمین مسعودی در شرح احادیث کتاب کافی. بعد از اون هم دعای 14 صحیفه سجادیه رو با صدای آقای کریمی پخش میکنیم تا ساعت 18:50 که انشاءالله برنامه سمت خدا تقدیم حضور شما بزرگواران بشه. سپس 19:25 برنامه سرمشق رو میشنویم. بررسی موضوع نهج البلاغه موضوعش هست، با سخنان حجت الاسلام و المسلمین محدثی تقدیمتون میشه. 19:40 هم ساعت پخش برنامه گنج سعادت هست و در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح درباره اخلاق توحیدی و بحث ذکر و سکوت صحبت میکنند. ساعت 20 هم خبرهای جهان اسلام رو میشنوید. بعد از خبرها انشاءالله ادامه فهرست و زمان پخش برنامه رو عرض خواهم کرد. اکنون برنامه فقه پویا به مدت 37 تقدیم حضورتون میشه.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فقه بتن جوشن کن، و از عالم فقه بتن جوشن کن.
به نام خدای عزیز و مهربان، سلام و عرض ادب و احترام به شما مخاطبان برنامه فقه پویا. شما شنونده این برنامه هستید از رادیو معارف و موضوع برنامه ما نگاه فقه حقوقی به موضوع به مسئله جراحی زیبایی هست. این بحث رو در فرصت قبل با حضور اساتید محترمی که دعوت ما رو پذیرفتن و در استولید رادیو معارف حضور پیدا کردن بررسی کردیم. در این مجال هم توفیق داریم خدمت این بزرگواران این موضوع مهم رو مورد واکاوی و دقت بیشتر قرار میدیم. استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین مهدی اعلایی از اساتید محترم دروس سطح و عالی حوزه علمی قم و پژوهشگر مرکز فقهی ائمه اطهار. خدمت حضرت علی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما مجری بزرگوار و دوست بزرگوارمون دکتر ستوده و همه مخاطبین و شنوندگان عزیز. انشالله که یک برنامه مفید و قابل استفاده رو بتونیم ارائه بدیم. انشالله.
خیلی ممنون از حضور جناب عالی. در خدمت دیگر کارشناس محترم برنامه هم هستیم، استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حمید ستوده، عضو محترم هیئت علمی گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی ایران. خدمت حضرت علی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به نوبه خودم خوشبختم که این وقت رو در اختیار بنده و همچنین کارشناس محترم استاد عزیزم جناب علایی قرار دادن، انشاءالله که این بحث مبتلا به رو هم بتونیم از این منظر، از نظر فقهی و حقوقی، انشاءالله بیشتر مورد واکاوی قرار بدیم و انشاءالله جامعه رو با ابعاد فقهی، اجتماعی و حقوقی این موضوع بیشتر آشنا کنیم.
خیلی ممنون از حضور جناب عالی. ما این بحث رو در فرصت قبل که بهش پرداختیم، با تقسیم بندی که صورت گرفت در خصوص جراحی زیبایی به جراحی ترمیمی و زیبایی، جناب استاد علایی اشاره کردن به حکم اولیه و ثانویه که در خصوص این موضوع وجود داره و اشاره هم به فتاوای مراجع معظم تقلید هم داشتن و همینطور بررسی فقهی و کارشناسانه ادله فقهی این موضوع. من تقاضا میکنم از محضر حضرت عالی یه 3-4 دقیقه خلاصه از بحث برنامه قبل رو برای مخاطبان بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که در یک تقسیم بندی جراحی به زیبایی و ترمیمی تقسیم میشه و وقتی که حکم جراحی زیبایی مبین بشه و مشخص بشه، طبیعتاً جراحی ترمیمی که نوعی معالجه حساب میشه، اون هم به تبع مشخص خواهد شد. عرض کردیم که در اینجا از دو منظر باید نگاه کنیم به حکم جراحی زیبایی، یک حکم اولی و فی نفسه و دو حکم ثانوی. عرض شد حکم اولی آن حکمی است که برای هر موضوعی قرار داده شده، یعنی بدون در نظر گرفتن امور دیگه، عوارض دیگه، مثل نگاه نامحرم، لمس نامحرم، ضرورت و ضرر، تبذیر، تدلیس، بدون نگاه به اینها، خود جراحی زیبایی فی نفسه کسی بخواد انجام بده و قصد هیچ نوع کاری هم نداشته باشه و تمام موازین شرعی هم رعایت بشه، چه حکمی داره؟ و از نظر حکم ثانوی عرض کردیم که در شرایط و عوارض و حالاتی که بر این حکم اولی، بر این موضوع بار می شود، یعنی موضوع ما جراحی زیبایی است، حکم اولیش هم معاصرین معروف و بیشتر فقها قائل به حلیت هستن، میگن اشکالی ندارد، اما در شرایط اضطرار، ضرورت و حرج، حالا اینها چه جسمی باشه و چه روحی و روانی باشه که جای بحث هست، آیا می شود که پزشک نامحرم منحصر شده در این شخص و ایشون این کار جراحی رو انجام بده؟ یعنی حکم اولیه که حلیت بود، حالا اگر که یک قیودی که عرض کردیم وارد این شد، یعنی مجبور شد که یک لمسی صورت بگیره و پزشک خانومی نبود و یا اینکه نگاه نامحرمی دیده بشه، این حکم ثانوی، و ضرورت برای این شخص یا اضطرار برای این شخص ایجاد شده بود، میتواند این عمل رو انجام بدهد یا نمیتواند انجام بدهد؟ که گفته شد در مورد حکم اولی دو دیدگاه اصلی وجود داره، حرمت و جواز، که عرض کردیم دیدگاه حرمت دلیلشون آیه شریفه بود که خونده شد و نسبت به استدلال به این آیه اشکال وارد شد و رد شد و روایتی هم بیان شد که استدلال به این آیه هم جهت سندی و هم جهت دلالی عرض کردیم که این خدشه وارد می شود.
اما در خصوص حلیت خب ادله زیادی وجود داره که اشکال نداره. میخواید اونم اشاره بفرمایید در این برنامه دیگه ها؟
بله انشالله.
بله در ادامه انشالله از محضر جناب استاد علایی در خصوص استفاده میکنیم. پس حکم اولیه جراحی زیبایی حتی به قصد زیبایی، نه به قصد ترمیم، غالب فقها نظرشون است که حلاله و اشکال نداره. اما اگر معذورات دیگه‌ای وجود داره، مثلا این شخص میخواد جراحی بکنه اما شخص مماثل وجود نداره، نامحرم هست، نگاه نامحرم اتفاق میافته، لمس و دست زدن نامحرم پیش میاد، در اونجا قطعا یه حکم ثانویه برای این گونه موارد صرفا اگر زیبایی باشه ظاهرا اشکال داره، که حالا انشالله استاد بیشتر در این باره توضیح میدن. دیگر کارشناس عزیز برنامه ما جناب استاد حمید ستوده، که حالا خودشون خب چون در دانشگاه علوم پزشکی ایران فعالیت دارن، از نزدیک با مسائل در ارتباط هستن، بیشتر چالش های فراروی موضوع رو از نگاه اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار دادن. مثلا یک بحث این بود که خب تصاویری که قبل و بعد این جراحی زیبایی از مراجعه کننده یا همون تعبیر زیباجو گرفته میشه، اینا در چه صورت قابل افشا هست، در چه صورت قابل افشا نیست، خب این یه چالش هایی رو هم ایجاد میکنه. اما یک سوال مهم و اساسی که جناب استاد ستوده میخوام خدمتتون مطرح کنم، خیلی از کسانی که وارد این موضوع میشن و مبتلا به هستین مسئله این بحث جراحی زیبایی برشون، اونا میگن گاهی پزشکان متخصص این کار که خیلی هم حرفه‌ای هستن، استادم هستن، اما گاهی برای مراجعه کننده وضعیت بعد از جراحی رو به گونه‌ای به تاثیر میکشن که یک وضعیت خیلی ایدئال و بسیار زیبا و مناسب تا بیمار تشویق بشه برای انجام این کار. خب همه ما میدونیم که جراحی کار ساده و آسانی نیست، قطعا یک سری تنگناها و التهاباتی رو برای بیمار ایجاد میکنه و سختی‌ها و دشواری‌هایی رو بیمار تحمل میکنه. اما با این تصویرسازی غیر واقعی و ایجاد توقعات غیر واقع بینانه برای مراجعه کننده، ممکنه ایشون رو خیلی ترغیب کنیم که این کار رو حتما انجام بده. اگر واقعا این کار صورت بگیره، اولا نفس این کار از نظر فقهی چگونه است، و اگر اون انتظارات و توقعاتی که ایجاد شده برآورده نشد، آیا واقعا از نظر فقهی یا از نظر قانونی ضمانت متوجه اون پزشک هست یا نه؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من یک نکته رو فقط در فرمایش استاد عزیزمون جناب علایی عرض بکنم، و همون حکم اولی. خب ما یه سری موارد هم داریم که جراحی های زیبایی نامتعارف هست، جراحی زیبایی غیر معمول یا به تعبیری افراطی، مثلا فرد مثلا 200 تا عمل جراحی روی صورت یا بدن خودش انجام میده. دیگه این واقعا جراحی زیبایی، ببینید آجا، بیشتر برای رفع نقص یا عیوب واضحه که به نوعی مثلا یک رنجش روحی روانی یا مشکلات اجتماعی ممکنه گریبان گیر شده، حالا میخواد رفع بکنه، که فرمودن حکم اولی هم جایزه. ولی اگر دیگه واقعا اون ضرورت نباشه، یه جوری در واقع ترویج یا تقلید فرهنگ‌های غیر اسلامی باشه، جراحی های نامتعارف، جراحی هایی که به نوعی تقلید کورکورانه از مدهای غیر اسلامی هستش، یا جراحی هایی که واقعا به این نکته باید توجه کنیم، هویت فرد را از اون شکل طبیعی و عادی انسانی خودش اصلا خارج میکنه. دیگه فقه هیچ وقت اینجور موارد رو معمولا مجاز نمیدونه، یعنی دیگه از هویت فردی انسانی و شخصی و اون در واقع تغییر در خلقتی که آجا فرمودن در جلسه قبل، فلی غیرون خلق الله، واقعا این مصداقش هست. و علی رغم اینکه خطرات سلامتی رو اینها داره، علی رغم اینکه اسراف و تبذیر مالی رو داره، هدر دادن مال در امور غیر ضروریه، که مثلا فرد میبینید مثلا 50 تا عمل جراحی های دیگه معلومه از نظر شاید چه مثلا مسائل دیگه هم مشکلاتی داشته باشه. خب همین هم یه نکته ای هست که حضرت عالی فرمودی، به هر حال یکی از چالش های اجتماعی در حوزه جراحی های زیبایی همین توقعات غیر به جا یا انتظارات غیر واقعی هست، که بعضا متاسفانه حالا از اون طرف ما از حوزه تبلیغات انتظاری نداریم، به هر حال تبلیغات این کار انجام میشه، ولی از پزشکان محترم و معززمون این انتظار داریم که حداقل به این جنبه تبلیغی دامن نزنن، و چه بسا بسیاری از موارد واقعا فرد اون زیبایی یا سلامت خودش رو داره ولی در دام اینجور موارد میفته بدون اینکه آثار و عوارض رو بهش گفته باشن. خب سوال حضرت عالی یک بخشش مربوط به اصلا این بحث بود که آیا پزشک در اینجور موارد ضامن هست یا نیست، و یکم که اصلا این عمل واقعا عمل درستی هستش یا نه. ببین مورد ما رو در جایی ببرید که فرض بکنید بیمار یه توقعی داره که اون توقع واقعا با این شرایط موجود قابل تطبیق نیست برای این فرد. مثلا شما میدونید در فضای مجازی شخص به اصطلاح خودش با فیلتر تصویر خودش رو به گونه نمایش میده که هیچ مشکلی در اون تصویر وجود نداره. خب اون تصویر واقعی نیست و حالا میخواد همون تصویر رو یا تصویر یه سلبریتی که به هر حال کلن از نظر چهره با اون فرد متفاوته رو تطبیق میکنه بر چهره خودش. خب حالا اگر شما فرض کنید که پزشک هم اینجا همراهیش بکنه و بعدم واقعا این اتفاق و این نتیجه برآورده نشه، اینجا یکی از مباحثی که ما داریم در اصطلاح فقهی، چون بحث برنامه فقهی بویاست، مباحث از منظر فقهی باید مورد توجه بیشتری قرار بدیم، بحث قاعده غرور هست. قاعده غرور در واقع اگر شخصی عملی رو انجام بده که باعث فریب خوردن شخص دیگه ای بشه و از این رهگذر یک ضرر زیانی متوجه اون فرد بشه، خب حسب مورد این شخص ضامنه. به تعبیر عامیانه خودش ما این فرد رو گولش زدیم و خودعه و نیرنگ بیکار بردیم. یعنی من پزشک متوجه هستم که این اتفاق صحنه عملی واقعی نداره، ولی اون انتظارات نابجای اون فرد رو دارم تایید میکنم. خب متاسفانه اگه همچین فضای ایجاد بشه، یعنی فضای فقط بیزینس در حوزه سلامت که دیگه این همه چیز رو اون تجارت داره جلو میبره، این انسانیت یواش یواش و جنبه‌های اخلاقی از بین میره. این انتشار حالا تصاویر ایدئال که در جلسه قبلمون حق بر تصاویر عرض کردم و این ایجاد انتظار غیر واقعی به نوعی میتونه این مصداقی از بحث خدمتتون هستم قاعده غرور باشه و حسب مورد پزشک رو ضامن قرار بده. حتی اگر پزشک واقعا قصد فریب این فرد داشته باشه ولی میدونه که این عمل به نتیجه مثبتی نمیرسه، این رفتار غیر دقیق و به نوعی گمراه کننده خودش علت ورود ضرر به اون بیمار میشه و چه بسا بعدن بیمار در همین چالش دچار مشکلات روانی یا جسمی یا امثال اینها بشه و این انتظار کاذب در واقع برای خود پزشک هم اسباب مسئولیت مدنی رو حسب مورد بیاره. ما در قوانینمون رو هم داریم که به هر حال هر کسی در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی رو از نظر حقوقی بخوایم عرض بکنیم، بدون اون مجوزهای قانونی به خاطر حالا مسائل عمدتاً بی احتیاطی یا عدم دقت به حق دیگری لطمه ای رو وارد بکنه یا ضرر زیادی رو وارد بکنه، موجب جبران خسارته که یکی از این مصادیق همینه. ما تصاویر رو به نحو شرط نتیجه بگیم این قبل از عمل و این بعد از عمل و بعد واقعا ببینیم که اون بعد از عمل اون شرط محقق نشد، خب اینجا قطعا مسئول خواهد بود و این فرد چه بسا با این انتظار غیر واقعی که ایجاد کرده حتی یکی از تخلفات انتظامی پزشکان باشه که نیاز هست که پزشکان محترم در این زمینه دقت بیشتری رو داشته باشند.
خیلی ممنون از لطف حضرت عالی جناب استاد ستوده کارشناس محترم برنامه فقه پویا. پس ما در خلال بحث علاوه بر توجه به مسائل فقهی و حقوقی نسبت به موضوع جراحی زیبایی به پیامدهای اجتماعی این موضوع و چالش‌هایی که در این خصوص وجود داره و قطعاً بعضی از مصادیق و مواردش مبتنی میشه بر پاسخگویی فقه و فقها در این زمینه اشاره میکنیم، از جمله همین سوالی که خدمت جناب استاد ستوده مطرح کردیم و ایشون هم به دقت پاسخ گفتن. میریم سراغ جناب استاد اعلایی عزیز. خب بحث ادله رو که شما مطرح کردید، فرمودید اونایی که جراحی زیبایی رو حرام میدونن به یک آیه شریفه از آیات قرآن استناد کردن که استدلالشون ناتمام بود، روایتی هم که در کنار این بحث آوردن اون رو هم در حقیقت مخالفان این نظر رد کردن. اما ببینیم که اونایی که میگن جراحی زیبایی جایز است و حلال هست اینا به چه ادله‌ای استناد میکنن؟ بفرمایید.
بله، از این نکته‌ای که کارشناس محترم جناب دکتر ستوده تذکر دادن خیلی متشکر هستم و اینکه فرمودن که بعضی ها خیلی افراط میکنن در جراحی زیبایی. حکم اولیه ما، این حکم اولیه و فی نفس رو که داریم میگیم، در صورتی که این شخص اولین بار داره این کار رو انجام میده و به غرض عقلایی، این قید رو هم تو فتاوا هست، به غرض عقلایی که نوع عقلا میگن این کار درست است، نه اینکه کسی مثلا 10 مرتبه صد مرتبه جراحی های مختلف انجام میده. نه، این حکم اولی منظور نسبت به این شخص نیست، چون این کسانی که میگویند حرام است یا کسانی که میگویند جواز است، نسبت به این شخصی که افراط میکنه در عملهای جراحی زیاد، اصلا انصراف داره نسبت به این شخص و این کار قطعا حرام هست. اما دیدگاه کسانی که قائل به جواز هستن، یه اصل اولیه رو داریم به نام اصل حلیت، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرامون به عینه، یعنی هر آنچه که هست برای تو حلال هست مگر آنکه بدانی که این به عینه حرام هست. خب این اصل اولیه، خب در همه جا به هر چیزی که برخوردیم بگیم حلال است، خیلی راحت بگیم نه، این اصل اولیه هست مادامی که جلوش مانعی وجود نداشته باشد. و مانعی که میخوایم بگیم از جمله کسانی که قائل به حرمت میشدن این بود که مثلا میگفتن تدلیس صورت میگیرن، مثلا یک خانومی که 50 سالش هست جراحی های زیبایی مختلف انجام میده، شکلش حالا چه صورتش بدنش هر چی شبیه یک خانومی میشه که 30 سالشه و این خودشو به عنوان خانوم 30 ساله، خب این تدلیس هست. پس جراحی این حکم اولی این خانوم چیه؟ این حکم اولی، درسته حکم اولی گفتیم حدیت هست، اما تا زمانی که تدلیس نباشد. خب این جراحی زیبایی این خانوم حکم چی رو پیدا کرده؟ از باب تدلیس حرامه. حکم اولی خودش چی بود؟ حلیت بود، اصالت الحلیت بود، اما یک مانع جلوش اومد به نام تدلیس، این دیگه میشه کارش حرام. یا کسی که عملهای جراحی انجام میده، حالا چه یک عمل و یه چند عمل، و این ضرر به خودش وارد میشه، ضرر به بدنش وارد میشه، یا ضرر به حالا بحث مالیش تو بحث اسراف و تبذیر، ضرر بدنی جسمی وارد میشه به این شخص، آیا نسبت به این میتوانیم بگوییم که آقا بازم اصالت الحل جاری هست و بگیم که این حلیت داره؟ نه، این از باب لا ضرر، این شخص میتونه ضرر به خودش وارد بکنه و این از باب لا ضرر این مانع وجود داره، حرامش من. یا اینکه از باب تشبه به کفار، خیلی از بعضی از جراحی های زیبایی، حالا بعضیش که واقعا زیبایی نیست و باعث زشتی هست، که شکلی که انجام میدن شبیه کفار، حالا گوش گربه‌ای میگن یا نمونه های دیگه، اینها در حقیقت
یعنی یه نمادی شده بین کفار دیگه.
بله،
یعنی اگر یعنی کسی کارو کنه شبیه اونها میشه،
شبیه اونها میشه.
بله،
اصل اولی جراحی زیبایی حلیت بود تا زمانی که تشبه به کفار نباشه، ولی از این باب بازم میشه حرام. یا اینکه مال زیادی رو چند صد میلیون تومان خرج میکنه و رقم بالای خرج میکنه برای جراحی های این دیگه از باب اسراف و تبذیر حرام میشه. یا برای جراحی های خودش، پزشک مثلا خانومی که میخواد جراحی کنه، پزشک خانوم نیست بلکه پزشک مرد هست، هم نگاه هم لمس همه اینها وجود داره و هیچ اضطراری حرجی هم نیست برای این خانوم، اما با این حال فقط میخواد برای زیبایی جراحی کنه. این حکم اولیش حلیت بود، اما از باب این که نامحرم لمس یا نظر داره، این میشه دو مرتبه حرام و این حرمت روش سوار میشه. قاعده بعدی که وجود داره برای ادله جواز، قاعده تسلیت هست که انشاءالله در ادامه عرض خواهم کرد.
من این موارد که شما فرمودید به عنوان تدلیس، یعنی حکم اولیه جراحی زیبایی حلیت هست در نظر اکثر فقها، اما اگه بحث تدلیس مطرح بشه حکم ثانویش میشه حرمت.
بله.
یا مثلا لمس و نظر اگر پیش بیاد و این ضرورت هم وجود نداشته باشه باز میشه حرمت، درسته؟
حکم ثانویه نه، از نظر تدلیس حرام میشه، یعنی حکم تدلیس یه حکم یک موضوع دیگه رو این بار میشه.
درست درست.
و حالا تعبیر به حکم ثانویه،
یعنی حکم اولیه سر جاشه،
حکم اولیه حلیت، اما وقتی همراه شد با یک حرام دیگه که اون روی این سیطره پیدا کرده بازم میشه حرام.
بله، یعنی عنوان دیگه‌ای که خود اون عنوان از نظر فقهی حکمش حرامه در همین بحث جراحی روی موضوع جراحی قرار گرفته، اینجا دیگه حکم میشه حرام، نه به عنوان حکم ثانوی بلکه به عنوان که عنوان دیگه،
یک عنوان دیگه. احسان،
خیلی متشکرم از توضیحات و راهنمایی حضرت عالی در برنامه فقه پویا، و استفاده کردیم از نگاه دقیق کارشناسان حضرت عالی به مسائل فقهی که برای مخاطبان عزیز این برنامه میفرمایید. با رادیو معارف همراهید. برنامه فقه پویا، موضوع برنامه نگاه فقه حقوقی به موضوع جراحی زیبایی.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
همراه شما مخاطبان برنامه فقه پویا، بحثمون رو پی میگیریم در موضوع جراحی زیبایی و بررسی فقهی و حقوقی این مبحث. گفتگو میکنیم با یکی دیگر از کارشناسان برنامه امروز ما، حجت الاسلام و المسلمین، جناب دکتر حمید ستوده. آقای ستوده بیشتر جنبه‌های اجتماعی مسئله رو مورد دقت و بررسی قرار میدن و مسائل رو از نگاه فقهی هم بررسی میکنن و توضیحاتشون رو ما میشنویم و استفاده میکنیم. بحث انتشار تصاویر مراجعه کننده قبل و بعد از عمل جراحی زیبایی یکی از چالش ها بود که فرمودید اگر با رضایت مراجعه کننده همراه باشه خب حکم مسئله متفاوت هست و اشکالی نداره، اما همین رضایت هم گاهی باعث میشه که در بعضی از جاها از این تصویر سوء استفاده بشه. آیا اون رضایت باز اینجا جاری و ساری هست یا اینکه نه، چون مصداق جدیدی داره ازش برداشت میشه و سوء استفاده میشه و در حقیقت چیزی که اصلا شاید اون زیباجو و مراجعه کننده مورد رضایتش نبوده؟ این گونه موارد رو شما از نظر فقهی چگونه بررسی میکنید؟
خدمتتون عرض میکنم که این بحث رو حالا از نظر حقوقی و فقهی با بحث حق بر تصویر میدونیم، چون تصویر به هر حال تصاویر بیماران هم جزء حریم خصوصی اونها طبعا حساب میشه، محسوب میشه، و انتشار اونها بدون رضایت به نوعی مصداق برخی از عناوین میتونه حتی مجرمانه هم قرار بگیره و حتی تخلفات انتظامی پزشکان. این سوال واقعا جای سوال بسیار دقیقی بود فرمودید، و حالا من برگردونم به یه تعبیر دیگه این سوالو که آیا همون رضایت عمومی کافیه؟ مثلا فرض بکنید که فرد همون اول ورود به این کلینیک زیبایی بگه که اجازه انتشار همه عکس‌های عمل خودم را میدم، همین عنوان کلی کافیه؟ بعدن اگر سوء استفاده از این تصاویر یا به هر حال خدمتتون عرض کنم بحث تجاری و مانند اینها براش پیش اومد، از نظر حقوقی آیا قابل استناد هست به این جمله‌ای که ایشون گفته یا نه؟ به نظر میرسه چون این موضوع بحث حریم خصوصی هست و به هر حال ما هم در جامعه اسلامی هستیم و حفظ حرمت مؤمنین واجبه، حالا باید یه سری مقدار دقیق‌تر راجع به این موضوع صحبت بکنیم و حتی در رضایت‌نامه ها باید اگر اون جنبه‌های فقهی داستان و حقوقی داستان رو میخوان، این موضوع رو میخوان مورد توجه قرار بدن، باید بیشتر بهش توجه کرد. به نظر میرسه که اینجور موارد چند تا شرط رو ما در این رضایت باید داشته باشیم تا معتبر باشه برای انتشار این تصاویر که ازش سوء استفاده نشه، یا اگر سوء استفاده شد این اجازه من یا رضایت من باب شکایت من رو علیه اون فردی که از این تصویر من سوء استفاده کرده نبنده. یکی از ابعاد رضایتی که باید اون جنبه های حیثیت انسانی و کرامت انسانی رو هم مورد توجه قرار بده که عرض کردم تصاویر انسان جزء حریم خصوصی او حساب میشه، اینه که این تصویر صریح مشخص شده باشه که دقیقاً در کجا قرار منتشر بشه، مثلا در وبسایت خاصی یا تبلیغ چاپی خاصی یا در صفحات اجتماعی در کجا قرار تعیین بشه، و دوم اینکه محدوده این انتشار هم مشخص بشه و اینکه آیا دیگران هم از اون فرد این تصویر رو بگیرن و در صفحات دیگه منتشر بکنن یا نه، حق انتشار دیگران دیگه مسدود بشه و دیگران از این تصویر سوء استفاده نکنن. و بالاخص خب اینو عرض بکنم که این تصاویر تا جایی که مربوط به حس آموزشی یا برها نمونه کار عزیزان ما در کلینیک های زیبایی باشه، حالا شاید با رضایت خود بیمار و محدود به همین هدف ایرادی نداره، ولی در صورتی که اون جنبه های حیثیتی یا خدای نخواسته مثلا ترویج ابعادی باشه که حوزه ناهنجاری های اجتماعی رو در بر میگیره، بعضی از عملها تصاویری هستش که اون تصاویر نباید در فضای مجازی حتی با رضایت
بله.
اونها دیگه خب طبعا رضایت در اینجا محدود میشه و